بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. سوالی نسبت به بحث‌های قبل بعضی از برادران مطرح کردند که ما عرض کردیم چون معنا و مفهوم حروف مقطعه نزد اصحاب روشن بوده، لذا از پیامبر یا ائمه سوالی در بمباره نشده. سوالی کردن این است که حروف مقطعه از ابتکارات قرآن هست و سابقه نداشته، بنابراین چگونه معنای آن نزد اصحاب روشن بوده؟ ما عرض کردیم که این مطلبی است که گفتن این مطلب رو یکی از، چون اگر یه همچین سوالی داشتن قاعدتاً باید از ائمه، از اصحاب، از پیغمبر خصوصا سوال می‌کردن، و چون سوال نکردن لابد یه چیزی بوده که اون موقع ها روشن بوده، الان برای ما مفهوم نیست. حالا چی بوده ما اون نمیدونیم، اگه میدونستیم که چه جور هستش که توضیح میدادیم. حالا اونها چه فکر میکردن در رابطه با این عقوم ماده؟ ممکنه همین احتمالاتی که گفتیم، همین 5-6 تا احتمالی که عرض کردیم، یکی از این احتمالات ممکنه تو ذهن اونها بوده، یا سوالی که کردن همین جوابی رو که دادیم ممکنه، چون به عنوان احتمال هستش دیگه، 5-6 مورد که عرض کردیم همون احتمالاتی کردیم، ممکنه یکی از احتمالات سوالم ممکنه کرده باشن، یکی از این پاسخها داده شده، ولی که این که به طور قطع چی جواب هست، جواب چه هست، ما عرض کردیم قطع نداریم ولی احتمالش وجود داره. خب بحث ما درباره ذالک کتاب لا ریب فیه، ذالک رو واژه شناسی کردیم، میرسیم به واژه شناسی الکتاب. کتاب، واژه کتاب، لغت کتاب یعنی چی؟ واژه شناسان، لغت شناسان کهن اصل و گوهر معنای کتاب رو متصل کردن چیزی به چیزی، قبل از اینکه خط اختراع بشین، کتاب در لغت عرب به معنای این است بود که چیزی رو به چیزی دیگر متصل کنن. اینو میگفتن کتاب. کتبه یعنی چیزی رو پیوند زد به چیز دیگه، متصل کرد به چیز دیگه. بعد از اینکه خط پیدا شد در جامعه عرب و نوشتن باب شد، واژه کتاب در نوشتن و نوشته به کار رفت. چرا؟ چون نوشته حروف رو چیکار میکنه؟ حروف رو به هم دیگه پیوند میزنه، متصل میکنه. وقتی میخواید هر همین نوشته هایی رو که ملاحظه میکنید، این نوشته ها حروف ها رو، حرف ها به هم دیگه چی شده؟ چسبیده، پیوند زده شده میشه. به همین جهت اینکه چرا کتاب رو کتاب میگن، چون این هر حروف و کلمات هنگام نوشتن به هم دیگه، این حروف چی میشه؟ متصل میشه. خب این ماره واژه شناسیشه. اما کتاب در قرآن چند بار تکرار شده؟ در قرآن کریم واژه های برگرفته شده از ماده کتبه، کاف تا وا، در 61 سوره، در 279 آیه و 319 بار در قالب های صرفی گوناگون و معانی مختلفی به کار رفته که یکی از اونها همین الکتاب، مراد قرآن هست. یعنی هم معارفی که بر قلب خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. حالا چند تا معنا کتاب در قرآن چند تا معنا داره؟ یکی از معانی کتاب در قرآن نوشته است، نامه. کتاب یعنی نامه. قالت، سوره نمل آیه 29، قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. داستان حضرت سلیمان و بلقیس که اون هدهد آمد نامه رو برد، وقتی که نامه رو باز کرد بلقیس گفت قالت، یعنی بلقیس گفت یا ایها الملأ، به اون اطرافیاش گفت انی القی الی کتاب کریم. این یک نامه کریمی، نامه از با کرامتی برای من نازل شده، این نامه پرعرج گرامی، یه نامه محترم برای من فرستاده شده. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، که در ادامه آیه آمد. اینجا کتاب به معنای چیه؟ برای نامه است، نامه ای که حضرت سلیمان به بلقیس نوشته بود. دومین معنای کتاب در قرآن، جایگاه ثبت عقاید، اخلاق و اعمال انسانه، کارنامه عمل انسان. این رو هم قرآن کتاب می نامد. و کل انسان، سوره اسراء آیه 13، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا. هر انسانی نامه عملش در گردنش هست، کارنامش، طائر یعنی کارنامه انسان، کارنامه‌ای که انجام داده، کارنامش به گردنش هست. طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. روز قیامت اون وقت چی میشه؟ روز قیامت این نوشته ای برای او بیرون میاریم که باز و گشوده خواهد شد. این نامه ای که هر چه انسان انجام میده در کارنامش ثبت میشه. کارنامش چیه؟ کارنامش به گردن او هستش. حالا چی هست این آیه؟ تفسیرش جای خودش باز مطرح بشه. اینجا کتاب، کتابن یلقاه منشورا، این کتاب یعنی نامه عمل، کارنامه عمل، جایگاهی که عقاید انسان، اخلاق انسان، اعمال انسان در اونجا ثبت میشه. حالا چی هست، چه جوری هست، این دیگه در جای خودش باید آیه رو تفسیر کرد. که باز در سوره انشقاق آیه 7-8-9، فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. روز قیامت این نامه عمل، این کارنامش رو یه عده‌ای رو به دست راستشون میدن، یه عده‌ای رو به دست چپشون میدن. اونهایی که کتابش، نامه عملشون در دست راست باشه، علامت این است که این حسابش حساب آسانی هست و این اهل بهشت است و شادمان به خاندانش برمیگرده. اینجا کتاب باز به معنای نامه عملی، کارنامه انسان. سومین معنای کتاب در قرآن، جایگاه ثبت همه امور نظام هستی است. یه جایگاهی هست که حالا اسمش لوح محفوظ هم گفته می شود. اونجا خداوند همه چیز رو در اونجا، همه اون چه در رابطه با نظام هستی وجود داره اونجا ثبته. آینده، گذشته، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، همه مقدرات در اونجا ثبته. سوره یونس آیه 61، و ما یعذب ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. اول آیه این است، و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. هر کاری که میکنید، اول خطاب به پیغمبره، ما تکون فی شأن، هر کاری، در هر کاری که باشی، و ما تتلو منه من قرآن، این قرآنی که داری تلاوت میکنی برای دیگران. بعد خطاب اول، قسمت اول آیه خطاب به پیغمبره، ادامه آیه خطاب به همه است. ولا تعملون من عمل، هر کاری که شماها انسانها انجام میدید، این چیه؟ ولا تعم الا کننا علیکم شهودا، ما شاهد هستیم. این که امام میفرمود عالم محضر خداست، این آیش اینه، الا کننا علیکم شهودا. من الان دارم این صحبتی که دارم میکنم، من در محضر خدا دارم صحبت میکنم، شما در محضر خدا نشستی، هممون در محضر خدا هستیم. الا کنا علیکم شهودن اذ تفیزون فی. بعد میفرماد و ما یعذب، این ادامه آیه است، و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. هیچ چیزی از علم خدا مخفی نیست، همه چی پیش خداش آشکاره. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، از ذره کمتر از ذره بیشتر، الا فی کتاب مبین. همه امور هستی در یک کتاب مبینی چیه؟ ثبت. کتاب مبین همون لوح محفوظی است که جایگاه ثبت همه امور نظام هستی است. چهارمین معنای کتاب، کتاب‌های آسمانی انبیای گذشته است. آیه 213 از سوره مبارکه بقره، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. همه پیغمبرها کتاب داشتن، یعنی کتاب در اختیارشون بوده، حالا یا کتاب بر خودشون نازل شده یا مربی کتاب پیامبر دیگر بودن. ولقد آتینا موسی الکتاب، باز حضرت موسی کتاب داشته، تورات. قال انی، حضرت عیسی قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، حضرت عیسی هم کتاب داشته، انجیل. این چهارمین معنای کتاب. پنجمین معنای کتاب قرآنه، که حالا ذالک کتاب اینو، این معنای پنجمه. قرآن اشاره به قرآنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این معنای چیه؟ این معنای پنجم هستش، که کتاب 78 بار در قرآن به قرآن، یعنی به همین کتاب آسمانی که بر قلب مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده اطلاق شده. به همین جهت بسیاری از مفسران این کتاب رو جزء اسامی اصلی قرآن ذکر کردن، ولیکن با توجه به اینکه در همه جا همه آیاتی که کتاب در قرآن استعمال شده قرینه هست، این نظریه به نظر ما صحیح نیست. کتاب بر قرآن اطلاق شده ولیکن با قرینه. حالا در غیر از این پنج معنا هم کتاب در قرآن به معانی آمده با قرینه های مختلف، مثل لا تعظم 235 سوره بقره، ولا تعظم عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب و عجله. اینجا کتاب به چه معناست؟ ازدواج کردن با زن در حالی که در عده هستن هست. این کتاب به معنای عده است، یعنی تصمیم به ازدواج با زنانی که در عده هستن نگیرید تا اون عده شون تمام بشه. اینجا کتاب به معنای عده است که در با قرینه در معانی مختلفی استعمال شده. خب اینم واژه شناسی کتاب. حالا میرسیم ذالک الکتاب لا ریب فی، واژه شناسی ریب. ریب رو هم معنا کنیم، اون وقت مجموع ذالک الکتاب لا ریب فی رو انشاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد که این آیه مقصود چیست. ریب یعنی چی؟ ریب شک، شک همراه با ترس و تهمت و اضطراب روانی و نگرانی است. این در کتاب الطراز الاول، این از منابع معتبر لغت هست که میگه الریب قلق النفس. ریب عبارت اون اضطراب قلق و اضطراب نفس، انسان نگران باشه. ثم استعمل فی مطلق شک او مع تهمه، در اصل به معنای اضطراب هست ریب، و در ادامه چی شده؟ استعمال شده ریب در مطلق شک یا شکی که ریشه در تهمت داشته باشه. کلمه ریب در قرآن ساختارهای گوناگونی داره. در 36 بار ریب با ساختارهای مختلفش به کار رفته. در قرآن به مطلق شک ریب گفته نمی شود. این نکته خیلی مهمی هست برای تفسیر، دانستن تفسیر ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی در آن نیست، این برای تفسیرش که بعداً می‌خوایم بگیم، این نکته رو خوب تو ذهنتون باشه تا اینکه این آیه بتوانیم درست تفسیر اون رو بفهمیم. قرآن کریم به شکی ریب اطلاق میکنه که ریشه در بدگمانی، تهمت و اضطراب روانی داشته باشه. نمونه، انما آیه 45 سوره مبارکه توبه که دلالت روشنی بر این معنا داره. کسانی می اومدن خدمت پیغمبر اکرم، میگن آقا اجازه میدید ما جهاد نریم؟ اینها قرآن میفرماید انما یستعذن و کل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، میخوان بیان جوری از تو اجازه بگیرن از زیر بار جنگ چیه خودشون رو خلاص کنن از سختی های جنگ. اینها میخوان در برن. اینایی که میان میگن آقا اجازه هست ما بمانیم، اینها اینطور آدمایی هستن. حالا تفسیر آیه در جای خودش باید مطرح بشه. مقصود اینجاست، ورتاب، کسانی میان برای تو اجازه بگیرن که ایمان به خدا و روز جزا ندارن. ورتابت قلوبهم، دل اونها گرفتار ریب هست، یعنی یک حالت اضطراب روانی گرفتار هستن. فهم فی ریبهم یترددون، در این اضطراب روانی گرفتار شک و تردیدن. که اینجا شیخ طوسی در تفسیر این آیه می فرماید ارتابت قلوبهم یعنی اضطربت و شک کرد. اضطراب داره دل اینها و شک میکنه. ول ارتیاب هوال اضطراب فل اعتقاد به تقدم مره و تأخر اخرى و اخرى و ریب و شک و معتهمه، ریبت و شک و معتهمه. میگه نگاه ریبه یعنی نگاهی که درست نباشه. اینجا ریشه در اون حالت روانی داشته باشه. به هر حال ریب در قرآن کریم ریب رو به شکی اطلاق میکند که ریشه در اضطراب روانی، بدگمانی و تهمت بود داشته باشه. این روایت هم خوب نشون میده، کافی جلد 2 صفحه 399، که ریب معناش با شک فرق داره. میفرماند لا ترتابو فتشکو، بدگمانی نکنید، بدگمان نباشید که اگر بدگمانی بر شما عارض شد زمینه ساز چیه؟ زمینه ساز شک میشود. اون بدگمانی و اضطراب روحی که بدگمانی نسبت به چیزی، به کاری، به انسان دست میده، این منجر به چی میشود؟ شک میشود. خب حالا مبدأ ریب و اضطراب روانی چی؟ چرا انسان دچار ریب و بدگمانی میشود؟ البته ما اینجا بدگمانی و ریب در حقایقی رو داریم بررسی میکنیم که انبیا آوردن. چرا انسان دچار بدگمانی به پیغمبر میشه؟ بدگمانی به دین میشه. چرا؟ مبدأ ریب و اضطراب روانی و در نهایت شک و تردید در حقایق غیبی و انکار آن، در واقع ما میتونیم از روایاتی رو که این روایات علامات خیر و بر و همچنین شر رو، کارهای خوب و کارهای بد رو علاماتش رو بیان کردن، میتوانیم بفهمیم که ریشه ریب و اضطراب روانی چی هست. خوب دقت بفرمایید، در روایات فراوانی تأکید شده انسان اگه به قلب خودش مراجعه کنه، به جان خودش را مراجعه کنه، میتونه بفهمه خیر یعنی چی، شر یعنی چی، کار خوب یعنی چی، کار بد یعنی چی، کار زشت کدومه، کار نیکو چی. میگه اگه به قلب خودت مراجعه کنی، خوبی و بدی کارهای خودت رو میتوانی چیکار کنی؟ تشخیص بدی. مشروع بودن و نامشروع بودن کار خودت رو با مراجعه به دل خودت میتونی تشخیص بدی. چجوری؟ کارهای بد، انسان نسبت به کارهای بدی که میخواد انجام بده اضطراب داره. میخواد دروغ، آدم دروغگو میخواد دروغ بگه، یه حالت اضطراب داره آدم دروغگو، مخصوصا اون اوائل که هنوز دروغ نگفته. حالا عادت کرد باز یه حالت دیگه پیدا میشه، اون حالت طبیعت ثانویش میشه. میخواد مال مردم رو بخوره، اضطراب داره. میخواد به دیگری خدمت کنه، این احساس آرامش میکنه. دع از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما یریبک الا ما لا یریبک، اون چیزی که باعث اضطرابت میشه این رو رها کن، یه کاری بکن که وجدانت آرام هست. فان الخير طمأنينه و ان الشر ريبه. میدید کلمه ریبه کجا به کار رفته؟ میگه کار خیر باعث آرامش روح انسانه، کار شر، کار بد باعث اضطراب هست. اگر میبینی نسبت به انجام کاری اضطراب داری، علامت این است که چیه؟ این کار بده، نکن. یه شخصی به نام وابسه هست، اسمش وابسه، وابسه با صاد، آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عرض کرد آقا میخوام بفرمایید چه کاری خوبه چه کاری بده تا کار خوب انجام بدم، کار بد رو ترک کنم. حضرت با سه تا انگوشش اینجوری تلنگر زد به سینش، به اینجا، گفت از دلت بپرس، اگه میخوای بینی کار چه کار خوبه چه کار بده از دلت بپرس. یا وابسه، ای آقای وابسه، استفت نفسک، فتواش رو از خودت بگیر. نظرخواهی درباره این که چه کاری خوبه چه کاری بده، این رو از دلت بپرس. البرو مطمئن الیه القلب و مطمئنت الیه النفس. کار خوب اون است که دل انسان نسبت به انجام آن چیه؟ آرومه، نفس انسان اطمینان داره. ولی اسم ما حاک فی القلب و تردد فی السر و این افتاک الناس. گناه اون چیزی هستش که دل انسان چیه؟ مضطربه، برای انجامش مضطربه. در دل انسان آروم نمیگیره. و این افتاکنه، هر که بهت میگه این کار بد رو میگه خوبه، شما از دلت میتونه بپرسی این کار بد، این که میگه خوبه، اگه دلت اضطراب داره معلوم میشه بی خود میگه، این فتوایی که نظری که این میده بی خوده، استفت نفسه از خودت. کار بد، انسان نسبت به کار بد دلش اضطراب داره انجام داره، میخواد یه کار بدی انجام بده، مضطرب میشه. اگه دیدی که یه کاری میخوای انجام بدی مضطربی، کار نکن، عقب وایسا، پرهیز کن. اگر دیدی کاری میخوای انجام بدی آرام هستی، آرامش داری، معلوم میشه این کار خوبی هست. در واقع این روایات ریشه در چه داره؟ ریشه در این آیه داره، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. خداوند قسم میخوره به جان آدمی و اون کسی که جان آدمی را آفرید. فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرده خدا به دل همه انسان ها، به جان همه انسان ها، هم فجور رو الهام کرده هم تقوا رو. یعنی امام صادق علیه السلام میفرماید که الهام فجور تقوا، یعنی بیان لها ما تأتی و ما تترک. خداوند در فطرت هر انسانی گذاشته که چه کاری خوبه چه کاری بده. همچنین آیه و هدیناه و نجدین هم همینه، یعنی راه خیر راه شر. هر کس میداند که فجور یعنی چی، تقوا یعنی چی، خیر یعنی چی، شر یعنی چی. همه میفهمن ظلم کار بدی هست، کار قبیح، تجاوز کردن به حقوق دیگران همه میفهمن بده، هرچند به زبان هم بگن که این تجاوز نیست، ولی میفهمه که کار بدی داره انجام میده. کار خیر رو، خدمت کردن به دیگران، همه میفهمن کار خوبی هست. کار خیر انسان احساس آرامش میکنه، کار شر چیه؟ کار شر رو انسان احساس اضطراب میکنه. حالا با توجه به این که مطالبی که در رابطه تفسیر ریب عرض کردیم، حالا میرسیم به اینجا. این شکی که معاندان در حقایقی که انبیا ارائه میکنن دارن، میخوایم برسیم انشاءالله در جلسه بعد. ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی چی؟ این کتاب، این قرآن، شکی در این قرآن نیست، هیچ ریبی در این قرآن وجود نداره. چطور میشود که هیچ ریبی در این وجوده؟ هده شک دارن، ریب دارن. این ریبی که اینجا میگه مطلق شک نیست. ممکنه کسی شک داشته باشه، بعد بیاد مطالعه کنه، حقایق رو گوش بده، بپره، شکش برطرف بشه. این شک مشکلی نداره. اون ریبی که، اون شکی که ناشی از اون اضطراب روحی است، اضطراب روحی که معاندان دارن برطرف نیست، برطرف شدنی نیست. که سوا اون علیهم، در ادامه این آیات آیه میاد، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. هر کاری کنه اینا ایمان نمیارن. اینا چیه؟ این ریبی که اینها دارن ریشه در چی داره؟ ریشه در کارهای بد اونها داره. کار بد، کارهای ناشایسته، این هم باعث ریب و باعث اضطراب روحی میشود. و این اضطراب روحی لا ترتابو فتشکو، و شک انسان میکنه. این شکی که معاندان حق دارن در واقع در حقایقی که انبیا آوردن، به عبارت دیگر نوعی بیماری روانی است. این بیماری روانی ناشی از چیست؟ ناشی از گناه است. گناه وقتی انسان زیاد کرد، یک نوع حالت روحی پیدا میکنه که حقیقت زیر بار حقیقت نمیره. حق رو هم بفهمه، روشنتر از آفتاب هم باشه، باز زیر بار حق نمیره، به خاطر اون حالت روانی که داره. انشاءالله توضیح این مطلب و توضیح و تفسیر کامل ذالک کتاب لا ریب فیه در جلسه آتی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.